مکی سوپ تیار کردم. نان و پنیر و سبزی و خرما هم خود داریم. اگرم شیر خوش داری که بخوری، برو از دکان کاکا جلال بگیر بیار.
تشکر مادر جان. ولی خب سوپ.
جان مادر خود، تو که سوپ خوش داشتی؟
خوش دارم، اما خب راستش هیچی، گمش کنن. من میرم همراه سر بازی کنم، با ما کار ندارن؟
وا، یک دفعگی چی شد؟
هیچی مادر جان.
بسیار خوب جان مادر، برو فقط یک کمک شیر بگی بیار. اگر چیزی هم خواستی بر خودت و خوارت بخر، بعد از او برو همراه خوارت بازی کن.
بچه شم، من میرم. بر افطار خصوب مزه نمیتا، باید خوراکی های خوشمزه بخوریم. برو سحر را صدا کنم که برم خرید.
مادر، کی از آن میته؟
آله شما دو نفر امروز چی شده؟ یکیت پرسان میکنه کی از آن میته، یکیت میگه کی افطار میشه، چی گپ است؟ هنوز مانده جان مادر، چرا تو هم گوش نشودی؟
نی مادر جان، آخه خوراکی خریدم، میخوایم برای افطار وقتی که از آن داد بخورم.
چی خریدی کو ببینم؟ کو خلطه رو ببینم؟ جان مادر، شما اینا رو میخواییم برای افطار بخوریم؟
خب بله.
مادر جان، حالا چرا اینقدر تعجب کردن؟ اولین بار نیست که ما از اینا میخریم.
میفهمم سبحان جان، اما خب چون که اردوی شما روزه هستین، نباید که سر افطارتو چیزا بخورین. این قسمی با چپس و لواشک ناجور میشین.
چی فرقی داره مادر جان؟
خیلی فرق داره دختر گلم. اگه خودت وقت افطار لواشک بخوری، خدای ناخواسته دلدرد میشی.
دلدرد؟
بله آه عزیزم، چون که شما روزه هستین، باید روزی خود با یک چیزی واس کنین که خدای ناخواسته ناجور نشوین. این خوراکی که شما خریدین، اینا رو نمیشه لحظه افطار خورد. اول یک دونه خرما بخورین، بعد از او یک گلاس چای یا یک گلاس شیر چیزی، یا یک کاس از سوپ، یک کمکی که سر دلتون گرفت، بعد از او میتونین اتو خوراکی رو بخورین. اما بهتر است که قبلش غذایتون رو بخورین، بعد از او خوراکی رو بیارین بخورین. شما که میفهمین چپس آدم از زود سیر میکنه و شما فکر میکنین که سیر هستین و دیگه غذام خورده نمیتونین، اما سبا که روزه بگیرین باز گشنه میشین.
واقعا مادر جان؟ از راستی میگین؟
بله یا جان مادر. سحر جان، اول از همه ای که چپس کلن ضرر داره، اطفال نباید هر روز روز چپس بخورن، اما خب عیب نداره که یکان دفعه دلتان میره و میخواین بخورین، اما به وقتش.
خب خب، آخه رفیقم همی کاره میکنه.
راست میگی؟
او بعد از افطار زود خوراکیایش هم میخوره.
وای 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 وای، چه کار بدی میکنه؟ کی از او رفیقت؟
محمد.
محمد؟
بله.
ها خیر باشه، این دفعه که مادر شدیدم حتما امرایش گپ میزنم، نباید یه اتفاق بفته، حتما مادر جان شوشش نبوده. تو هم که رفیقت هست، حتما اینمنا رو برش بگو جان مادر. خب؟
من خیلی خودتان دوست دارم، همیشه به فکر ما هستین.
صدقی سر دختر خود شم، فدای بچیم شم، شما همه چیز مادر هستین. ما باید حوشم به شما باشه، ما هم دوستت دارم جان مادر خود. حالا هم تیز شوین خانه را جمع جمع کنین که دیگه نزدیکای آمدن پدر جانتان است. یادتان باشه که مثل هر روز سر صدا نکنین که پدر جانتان یک دقیقه استراحت کنه. خب؟
بچش مادر جان، بچش.
نازنینای خاله، بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدین. امیدواریم که خودتان خوش ساخته باشه. همچنان با برنامه خودتان همراه باشین. باز ما همراهتان گپ دارم. نازنینا بریم سراغ پیامک. بله میخوایم پیامک خودتانه بخانم. عزیزه از شهر مزار نوشته کرده که در ماه رمضان بر من خیلی خوشتیر میشه و تانستیم سه دانه سورهی که کوتاه هست را بخانم. از خاطر خیلی خوش هستم، دوست دارم که بتانم بیشتر بخانم. آفرین جان خاله، حتما میتانی. وقتی که قرآن میخانی با دل پاک خود بر همگی دعا کن جان خاله.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
عزیزه خاله، چون امروز فرصت داریم میتونم براتون یک پیامک دیگه هم بخونم. پیامک امروز را علی جان از مهاجرین مشهد مقدس برای ما روان کرده و نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که من ماه رمضان خیلی خوش دارم و بریم خیلی خوشتیر میشه و تانستیم تا به حالی 4 دانه روزه کله گنجشکی بگیرم. شاباس جان خاله، بخیر به سن تکلیف که رسیدی کلانتر که شدی میتونی روزای خود کامل کامل بگیری. عزیز خاله حتما وقت افطار بر ما دعا کن. قندیل اکای خاله، تا فردا که دوباره به خانهایتان بیاییم و همراه خودتان گپ بزنیم شما رو به خدا جان می سپاریم. مراقب خودتان باشین. خدایا رو نگهدارتان.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
ابتدا مهمترین اتفاقات و رویدادهای ورزشی افغانستان در سال 1401. تیم افغانستان در مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملت‌های آسیا زیر 17 سال به مرحله نهایی صعود کرد. در بازی اول تیم فوتبال افغانستان زیر 17 سال 5-0 منگولیا را شکست داد، ولی در بازی مقابل تاجیکستان شکست خورد. با این وجود جزو تیم‌های برتر دوم گروه به مرحله بعد مسابقات صعود کرد. گفتنی است مرحله نهایی این مسابقات ثور 1402 برگزار خواهد شد. علی بلال از افغانستان قهرمان رقابت‌های بدنسازی آرنولد کلاسیک سال 2022 بریتانیا شد. در این مسابقه ورزشکاران در دسته‌های بدنسازی شامل فیزیک کلاسیک، اوپن مردانه، فیزیک مردانه، فیگور و فیتنس با هم رقابت کردند. نخستین رقابت مویتای کاران افغانستان برای به دست آوردن کمربند شورای جهانی بوکس در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. در این مسابقه قهرمان شاهین توانست با غلبه بر عمران هوتک کمربند قهرمانی شورای جهانی بوکس را از آن خود کند. در تاریخ ورزش مویتای افغانستان این نخستین بار است که شورای جهانی بوکس عضویت ورزشکاران افغانستان را میپذیرد. در مسابقات چهار جانبه والیبال مالدیو که تیم والیبال افغانستان اشتراک کرده بود، ضمن اینکه به مقام سومی این رقابت ها دست یافت، سباون وردک بازیکن ملی پوش افغانستان نیز به عنوان بازیکن برتر این مسابقات معرفی گردید. حالا گذری داریم به مهمترین مسابقات ورزشی سال 1401 در جهان. تیم ایران با غلبه بر جمهوری آذربایجان برای ششمین بار قهرمان رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی شد. در پایان دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2022 با میزبانی جمهوری آذربایجان، تیم ایران با نتیجه 5-5 و با امتیاز مثبت 21-19 از صد تیم جمهوری آذربایجان میزبان این رقابت‌ها گذشت و برای ششمین بار قهرمانی مسابقات را جشن گرفت. ایران قهرمان جام قاره‌ای فوتبال ساحلی. تیم ملی ایران در دیدار پایانی فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای 2-1 برزیل را شکست داد و برای چهارمین بار قهرمان این جام شد. همچنین دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها بین تیم‌های پاراگوئه و امارات برگزار شد که در پایان پاراگوئه با نتیجه 4-1 میزبان مسابقات را شکست داد و سوم شد. نوزدهمین دوره جام جهانی بسکتبال 2022 در سیدنی استرالیا با قهرمانی آمریکا به پایان رسید. آمریکا 83-61 چین را مغلوب کرد و به قهرمانی رسید. تکواندوی قهرمانی آسیا، اولین قهرمانی بانوان تکواندوکار ایرانی. 18مین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا در کره جنوبی با قهرمانی تیم بانوان ایران به پایان رسید. تیم ایران با 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز برای نخستین بار قهرمان این مسابقات شد و تیم‌های چین و کره جنوبی در جایگاه‌های دوم و سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند. تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان نائب قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در صربستان دست یافت. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 24 لغایت 27 سنبله به میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد و در پایان تیم ایران نائب قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. در رده‌بندی تیمی آمریکا با 198 امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با 150 امتیاز نائب قهرمان و تیم ژاپن با 70 امتیاز تیم سوم شد. دیدار نهایی بسکتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2022 بین تیم‌های اسپانیا و فرانسه در شهر برلین برگزار شد و اسپانیا موفق شد 76-88 به برتری رسیده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در مسابقه رده‌بندی نیز جرمنی میزبان موفق شد هلند را 82-69 از پیش رو بردارد و سوم شود. ایران نایب قهرمان فوتسال جام ملت‌های آسیا 2022 شد. تیم ملی ایران با قبول شکست برابر ژاپن بر سکوی نایب قهرمانی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا ایستاد. تیم ملی فوتسال ازبکستان با پیروزی قاطع 8-2 مقابل تایلند عنوان سومی جام ملت‌های 2022 آسیا را کسب کرد. خداحافظی راجر فدرر خبر مهم ورزش جهان در رشته تنیس بود که با واکنش نادال نیز همراه بود. نادال در پیام خود نوشت: کاش این روز هیچ وقت فرار نمی رسید. این برای شخص من و ورزش جهان یک روز غم‌انگیز است. 27مین دوره از سوپرجام فرانسه میان تیم‌های فوتبال پاریس سن ژرمن به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ فوتبال فرانسه و نانت قهرمان فصل گذشته جام حذفی فرانسه برگزار شد که این بازی با برتری 4-0 پاریسی ها خاتمه یافت. لیونل مسی دارنده 7 توپ طلای فوتبال با قهرمانی در سوپرکاپ فرانسه تعداد قهرمانی کارنامه خود را به عدد 41 رساند تا با فتح 3 جام دیگر پر افتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال شود. کاروان ورزشی ایران با 39 مدال طلا، 44 نقره و 50 مدال برنز بعد از ترکیه میزبان و ازبکستان رتبه سوم پنجمین دور بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه را از آن خود کرد. تیم والیبال ایتالیا 3-1 پولند را شکست داد و قهرمان مسابقات جهانی 2022 شد. برزیل هم در دیدار رده‌بندی با همین نتیجه اسلوونی را مغلوب کرد و بر رده سومی این رقابت‌ها بسنده کرد. تیم والیبال ایران هم با 2 برد و 2 شکست مقام 13می دور قبلش را تکرار کرد. بیست و پنجمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی مردان و 18مین دوره رقابت‌های قهرمانی تکواندوی زنان جهان با قهرمانی تیم‌های کره جنوبی و مکزیک در کشور مکزیک به پایان رسید. در این دوره 755 تکواندوکار از 120 کشور جهان حضور یافتند. پرونده رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر با قهرمانی تیم آرژانتین بسته شد. در این دیدار آرژانتین تیم فرانسه را با ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 شکست داد. لیونل مسی بازیکن آرژانتین بعد از دیدار پایانی به عنوان بهترین بازیکن زمین و بهترین بازیکن این جام انتخاب شد. تیم‌های کرواسی و مراکش هم در رده‌بندی با مسافه هم رفتند که با برتری 2-1 کرواسی همراه شد. با این ترتیب کرواسی با عنوان سومی این مسابقات دست یافت. مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با گلزنی برابر انگلستان در اولین بازی ایران در گروه بی جام جهانی 2022 رکورد خاصی را به خود اختصاص داد. تیم ملی فوتبال ایران در حالی در اولین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر و در گروه بی این مسابقات با نتیجه 6-2 مغلوب انگلیس شد که مهدی طارمی در این دیدار در دقایق 65 و 90 به علاوه 13 گل‌های تیم ملی ایران را به ثمر رساند. مهدی طارمی با زدن این دو گل نه تنها تبدیل به اولین بازیکن ایرانی شد که 2 گل در جام جهانی به ثمر رسانده است، بلکه اولین فوتبالیست آسیایی شد که در تاریخ جام جهانی مقابل یک تیم اروپایی موفق به ثمر رساندن 2 گل می شود. پرونده رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2022 با قهرمانی تیم فوتبال رئال مادرید بسته شد. قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در بازی فینال جام جهانی باشگاه‌ها که امسال در کشور مراکش برگزار شد با مسافه الهلال عربستان فاتح لیگ قهرمانان آسیای فصل گذشته رفت و این تیم را با نتیجه 5-3 در هم کوبید و یک جام دیگر را به ویترین افتخاراتش اضافه کرد. جوانان ایران نایب قهرمان کبدی جهان شدند. تیم‌های ملی کبدی جوانان ایران و هند که با اقتدار به فینال رقابت‌های قهرمانی کبدی جوانان جهان راه یافته بودند به مسافه هم رفتند که در این دیدار حساس تیم کبدی هند موفق شد با حساب 41-33 بازی را به سود خود تمام کند و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست بیاورد. تیم ایران که قهرمان دوره قبل این رقابت ها بود این عنوان را به هند واگذار کرد. نوزدهمین دور رقابت های والیبال قهرمانی زنان جهان در سال 2022 با قهرمانی دوباره تیم سربستان با میزبانی مشترک 2 کشور پولند و هلند به پایان رسید. سربستان 3-0 برزیل را شکست داد و قهرمان این دوره از رقابت ها شد. زنان ملی پوش فوتبال انگلیس فاتح جام ملت‌های اروپا در سال 2022 شدند. فینال رقابت‌های جام ملت‌های زنان اروپا در شهر لندن میان تیم‌های ملی انگلیس و آلمان برگزار شد که این بازی را تیم کشور میزبان در وقت‌های اضافه با نتیجه 2-1 به سود خود به پایان رساند تا جام قهرمانی را در خانه روی سر ببرد. دوپلانتیس رکورد پرش ارتفاع جهان را شکست. پرنده سوئدی قهرمان المپیک رکورد پرش با نیزه جهان را شکست. موندو دوپلانتیس ستاره 23 ساله کشور سویدن در رقابت‌های فرانسه با 6 متر و 22 سانت پرش برای ششمین بار رکورد جهان را ارتقا داد. در 66th مراسم توپ طلا این جایزه به کریم بنزما رسید و او در این مراسم بهترین بازیکن اروپا معرفی شد. هشتاد و هفتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری مردان و 30th دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی زنان جهان در سال 2022 در بوگاتای کولومبیا با قهرمانی تیم میزبان در بخش مردان به پایان رسید. کولومبیا با 620 امتیاز قهرمان شد و گرجستان دوم شد. چین هم به مقام سومی مسابقات رسید. اما در بخش زنان چین قهرمان شد و کشورهای آمریکا و کولومبیا دوم و سوم شدند. مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال میلادی گذشته برگزار شد و در آن جایزه بهترین بازیکن فوتبال جهان به لیونل مسی تقدیم شد. این 8th باری است که مسی موفق به کسب جایزه بازیکن سال فیفا می شود. جایزه بهترین دروازه‌بان مرد جهان به امیلیانو مارتینس رسید. جایزه زیباترین گل به ثمر رسیده در سال 2022 به مارچین اولسکی، عضو تیم فوتبال قطع عضو وارتا پزنان پولند، بابت گل آکروباتیکش با وجود بازی با عصا تعلق گرفت. این برای نخستین بار است که در بخشی از مراسم بهترین های فوتبال جهان بازیکنی دارای محدودیت جسمانی نامزد می شود. دنمارک 3rd بار پیاپی قهرمان هندبال جهان شد. در دیدار نهایی تیم هندبال دنمارک 34-29 فرانسه را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. جوکوویچ برای 10th بار قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد. 111th دوره رقابت‌های تنیس آزاد 2000 امتیازی و 54 میلیون دلاری اولین گرند اسلم سال 2023 در شهر ملبورن استرالیا با قهرمانی تنیسر مطرح سرب به پایان رسید. پرونده رقابت‌های جام اتحادیه انگلیس با پیروزی 2-0 تیم فوتبال منچستر یونایتد مقابل نیوکاسل در بازی فینال بسته شد. این 6th باری است که من یونایتد فاتح جام اتحادیه می شود. در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان برگزار شد، تیم بانوان ایران نایب قهرمان کاتای تیمی شد. تا هفته دیگر و مجله دیگر، خدا نگهدار.
خوبان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. به اتفاق هم میشنویم برنامه زربان را.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم. ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. در ماه مبارک رمضان قرار داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در این ماه مبارک و ماه مهمانی خداوند متعال داریم و امیدواریم که انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث های قبلی در رابطه با روزداری و آثارش و نکات مهم و ضروری صحی و بهداشتی که باید در طول روزداری مراعات بکنیم میخواییم که با جناب دکتر صحبت بکنیم. امروز ما در خدمت جناب دکتر آریانپور هستیم. میخواییم که شرایط روزه گرفتن را در صورت بعضی از مریضی ها و بیماری ها مورد بحث قرار بدیم. امروز میخواییم که یک کلیاتی در مورد روزه و آثارش روی بیماری ها و با خصوص در رابطه با مریضی دیابت و شکر خون گفتگو داشته باشیم با جناب دکتر و انشالله روزهای آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد. امیدواریم که شما عزیزان تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما بودای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین با عرض تبریک ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم. بحث امروز رو شروع کنیم.
تشکر های دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اگرچه در جلسات قبل هم مباحث را با حضور دیگر کارشناسان و همکاران متخصص در زمینه روزداری و مسائل صحی و تندرستی داشتیم، اما با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوعات و ای که روزه ممکن آثار و تأثیرهای روی بدن و جسم داشته باشه، بعضی از مریضی ها را خوب بکنه و اگر نکات صحی را ما رعایت نکنیم ممکنه که بعضی از مریضی ها را تشدید بکنه. برای همین میخواییم در جلساتی که در خدمت شما هستیم در ارتباط با بیماری ها صحبت بکنیم و رابطه متقابل بین بیماری ها و روزداری که خب بحث خیلی مهمی هست. اگر مقدمتاً یک کلیاتی راجع به روزه گرفتن و آثارش بفرمایید بسیار ممنون میشیم.
روزه در اسلام به معنی اینه که انسان از زمان اذان صبح تا اذان مغرب از انجام اموری که روزه رو باطل میکنن خودداری میکنه.
بله.
البته در فرهنگ‌های مختلف و مردمان مختلف روزه داری به معناهای مختلفی هم بیان شده. اینه که خب در بعضی ها روزه رو به معنی کم خوردن نمیدونن و به معنی میدونن که از انجام بعضی از کارها و یا آشامیدن و یا خوردن بعضی از مواد یا هر عمل ناپسند دیگه است جلوگیری کنن.
بله.
که این فریضه از لحاظ جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی یا روانی و بهداشتی و غیره فضایل فراوانی داره که مورد تاکید همگانم قرار گرفته.
بله.
از طرفی تأثیرات روزه‌داری بر سلامتی تاکید فراوانی شده، به خصوص در حال حاضر، چون مطالعات جدید نشون میدن که روزه‌داری متناوب حتی اگر میزان کالری مصرفی رو هم تغییر نده جلوگیری میکنه از بیماری‌های مختلفی.
بله.
بعضی از محققان اومدن یک مطالعه رو رو موش‌ها انجام دادن که به بعضی از موش‌ها اومدن محدودیت غذایی برای بعضی از موش‌ها انجام دادن و بعضی از موش‌ها رو آزاد گذاشتن که هر چی و هر زمانی که خواستن مصرف کنن.
بله.
دیدن در موش‌هایی که محدودیت غذایی براشون گذاشته شده، حالا یک روز در میان یا مثلا غذاشون تغذیهشون تغییر کرده، طول عمر بیشتری دارن نسبت به اون موش‌هایی که آزاد گذاشته شده برای مصرف غذا، و همچنین آسیب‌های ناشی از دیابت و صدمه‌های عصبی مغزی و در بیماران آلزایمر درشون کمتر بوده در اون موش‌ها، و اونا اومدن تعمیم دادن برای انسان ها که حالا انشالله نتایج بهتری رو میتونن بگیرن. و همچنین سطح خونی قند و انسولین هم در اون موش هایی که باز محدودیت غذایی براشون گذاشته شده درشون کمتر هست و به کنترل قند در اون موش ها بهتر. پس از این نتیجه میگیریم که ممکنه روزداری در ایجاد و یا در کاهش بیماری ها تأثیر بگذاره.
بله. خب این بحث این که روزه‌داری در سلامت تاثیرگذار هست، در کنترل بعضی از بیماری‌ها کاملا تاثیرگذار هست، ممکنه که روی دستگاه گوارش انسان تاثیرات بسیار مفیدی داشته باشه، بحثی است که خب کاملا شناخته شده است، شنونده‌های ما ممکنه که بسیار زیاد شنیده باشن و با این مباحث آشنا باشن. اما ما دوست داریم در این ارتباط با شما صحبت بکنیم دکتر صاحب، که ما بعضی از بیماری‌های خاص را داریم که وقتی بناست روزه بگیریم باید نکاتی را رعایت بکنیم. فرض بفرمایید که در ارتباط با دیابت ممکنه که نکاتی وجود داشته باشه که اشاره شده که اگر یک بیماری که دیابت داره، بیماری قند داره یا در اصطلاح افغانستان بیماری شکر داره، بناس روزه بگیرد چه نکاتی رو باید رعایت بکنه در بحث تغذیه، و همینطور در ارتباط با دواهایی که مصرف میکنه به چه نکاتی باید دقت بکنه.
خدمتتون عرض کردم با روزه‌داری و دیابت شروع میکنم. بیماری دیابت به طور معمول و عادی که بخوایم تقسیم بندی کنیم، دو نوع بیماری دیابت یا اون بیماری قند داریم.
بله.
یکی بیماران دیابت تیپ 1 هستن و بیماران دیابت تیپ 2.
بله.
بیماران دیابت تیپ 1 اکثرا جوون و زیر 30 سال، و اینها وابستگی دارن به انسولین. یعنی چی؟ یعنی برای کنترل قند خونشون باید حتما انسولین مصرف بشه براشون.
بله.
که از ابتدا مراجعه میکنن، حالا با علائم یا بدون علائم، بالاخره تشخیص داده میشه و پزشک براشون انسولین شروع میکنه. بیماران دیابت تیپ 2 بیمارانی هستند که اکثرا سن بالا دارن و دیابتشون در سنین بالاتری از 30 سال تشخیص داده شده، و این دیابت اکثرا با دارو قابل کنترل هست.
بله.
حالا در بعضی از موارد داریم که بالاخره برای این بیماران هم ممکنه براشون انسولین شروع بکنه پزشک، اما خب ما بحثمون بیشتر به صورت کلی تره.
بله.
در اسلام هم خب توصیه شده که باید همه روزه بگیرن، اونا که واجد شرایط هستن روزه بگیرن، اما در بعضی از بیماری ها ما ممکنه پزشک تجویز کنه که باید روزه نگیره، که خب اینا خب از نظر شرعی هم درسته که بالاخره مبنا رو بر حرف پزشک میذارن که اگر نتونه میتونه بر اساس اون حرف پزشکشون روزه رو بخوره و افطار بکنه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که روزه در بیماران دیابتیک اونایی که تیپ 2 هستن کلن روزه داری براشون خوب هست، به شرط و شروط ها که قندشون کنترل باشه و تحت نظر از قبل باشن، و چون اکثر این بیماران دیابت تیپ 2 مصرف قرص دارن و مصرف قرصشون دو نوبتی هست، روزه داری اثر خوبی در کنترل قند بیماران دیابت تیپ 2 داره، چون مصرف مواد غذایی کمتر دارن و نیاز به انسولینی که حالا در بدن هست براشون کمتر میشه، کنترلشون راحت تر صورت میگیره.
آیا لازمه که میزان دوایشون رو کم بکنن در ماه رمضان؟
باز با نظر پزشکی قبل از ماه رمضان بهتره که به پزشک مراجعه بکنن. اگر قنداشون قابل کنترل هست و کنترل شده و پایینه، ممکنه در ماه مبارک رمضان اینا میزان قرصشون رو کمتر بکنن. خود پزشک البته.
بله.
هیچ خودسر نباید هیچ اقدامی صورت بگیره. و اما خب اگر قندای خیلی بالایی دارن، ممکنه اصلا پزشک اجازه روزداری رو در ماه مبارک نده به این بیماران، حتی بیماران تیپ 2 که وقتی قندای خیلی بالایی دارن و کنترل نشده هستن، اینا یک مقدار ممکنه مشکل ایجاد کنه. چرا؟ چون اینها در ماه مبارک به علت زمان طولانی و گرمایی که زیادی هست، آب بدن کم میشه و این خود آب بدن، غلیظ شدن آب بدن باعث افزایش قند بیشتری میشه. افزایش قند در موارد حاد صورت بگیره، ممکنه عوارض حاد دیابت رو که از همه مهمتر که تو اسیدوز دیابتیک هست در این بیماران ایجاد بکنه.
بله.
پس ما پیشنهادمون به بیماران اکثر اینه که به پزشک خودشون که تحت نظرشون هست مراجعه داشته باشن و اجازه رو از پزشکشون بگیرن که در حال حاضر آیا امکان داره که روزه بگیرن یا نه.
بله.
در بیماران تیپ 1 که وابستگی به انسولین دارن و باید انسولین رو حتما تزریق بکنن، این بیماران اکثر موارد امکان روزه گرفتن براشون سخت هست، چون باعث تغییر نوسانات قند در طول روز میشه. حالا در افطار و سحر، چون زمان بین سحر تا افطار طولانی هست، اینا اکثرا دچار افت قند و عوارض دیابت و گاهی اوقات هم باعث افزایش حاد قند و افزایش ناگهانی قند میشن که دچار عوارض حاد در این بیماران میگرده.
بله. خب آقای دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز با ادامه بحث در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه ضربان هستند. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمه هست و خانواده ها، خانم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار میگیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل می‌کنند، اما سعی می‌کنند برای افطار حتماً یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتماً تدارک ببینند. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان می‌کنند، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست. به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه‌داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره‌مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند، و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان. سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیری غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید. یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنن. اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارند مقدار متناسب استفاده بکنن. نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن. یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطاری افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن. امیدوارم که مورد امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی زهربان همراه هستید. از رادیو دری تشکر میکنم، از دیگر کارشناس برنامه سرکار خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز که در مورد اثرات کلی روزه روی سلامت و بدن ما و مخصوصا در رابطه با بیماران دیابتی یا کسایی که مریضی شکر دارن صحبت شد که تحت چه شرایطی باید روزه بگیرن و در کدام حالات و شرایط ممکنه که طبق نظر دکتر معالج نتونن روزه بگیرن. امید که این بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازم را ببرین. البته من این نکته را یادآور شوم که این مسائلی که اینجا مطرح میشه به هیچ وجه به این معنا نیست که این مریضا به همین توضیحات مختصر و کلی اکتفا بکنن و هر برداشتی که کردن طبق همو عمل بکنن و روزه بگیرن یا روزه نگیرن. باید توجه بکنیم که هر کس که مریض است قبل از ماه رمضان و در خود ماه رمضان حتما باید به دکتر معالج مراجعه بکنه و با نظر دکتر و پزشک خودش و طبق شرایط جسمی و مرضی خودش تصمیم لازم را برای سلامتی خودش و انجام فریضه الهی بگیرن انشالله. خب بحث را با جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله ادامه میتیم با طرح یک سلسله سوالات از شنوندگان عزیز که گفتن من دیابت یا مرض شکر دارم، دوا و تابلت های خوراکی هم مصرف میکنم، آیا میتونم روزه بگیرم یا نه؟ در خدمت شما هستم دکتر.
با توجه به صحبت های بخش اول، چون این بیماران دیابت تیپ 2 هستن و با قرص کنترل قند خون خوبی داشته باشه میتونه قرصاشو ادامه بده، قرصاش سحر و افطار مصرف بکنه. و یک نکته ای که هست، برای تمام بیماران دیابتی که میخوان روزه بگیرن و روزه براشون واجب هست، بهتر یک دستگاه گلوکومتر یا دستگاه چک قند در خونه داشته باشن که با یک قطره خون میتونن میزان قند خونشون رو چک کنن و بر اساس میزان قند خونشون میتونن روزداری رو ادامه بدن یا نه. پس این برای این بیمار ادامه روزداری اگر قند خونش کنترل بوده از قبل و با همون قرصای حالا یکی یا دو تا مصرف قرص دارن میتونن روزداری رو ادامه بدن، روزه بگیرن و حتما قند و خونشون هم قبل از افطار و قبل از سحر حتما چک بکنن که از نظر افزایش قند و خون یا وسط روز هم یک نوبت قند و خون رو چک بکنه که افت قند خون نداشته باشه.
بله. گفتن که دخترم دیابتیس، انسولین تزریق میکنه، آیا میتونه روزه بگیره یا خیر؟ که شما جوابش دادین، فکر میکنم در بخش اول صحبت.
در بخش اول، چون اکثرا بیماران تیپ 1 و میگم جوان هستن و انسولین تراپی براشون، انسولین درمانی براشون انجام میشه، این بیماران اکثر اوقات نمیتونن روزه داری رو داشته باشن چون کنترل کردن قند خونشون براشون سخت هست.
آقای دکتر، یکی از سوالایی است که افراد و به خصوص آدمایی که مرض شکر یا دیابت دارن در ماه رمضان یا در روزهای عادی اینا چطور متوجه شوند که قند یا شکر خونشان پایین آمده و کم شده و افت کرده؟
علائم افت قند خون حالا فرق نمی‌کنه چه در بیماران روزه دار چه در بیماران غیر روزه دار. یکی از علائمش اینه که تعریق ناگهانی دارن، احساس ضعف ناگهانی وقتی که قند خون پایین بیاد و گاهی اوقات حتی ممکنه بیمار دچار کما یا کاهش سطح هوشیاری بشه، ضربان قلب خیلی سری ممکنه پیدا بکنه. اینا از علائم افت قند خون هست و بهتر از اون این که دستگاه قند خون در منزل داشته باشه و چک قند خون رو انجام بده.
پرسیدن که اگر وسط روز دچار افت قند خون شدم، حالا یا علائم بالینی ایجاد میشه یا ای که با گلوکومتر اندازه میگیرن و متوجه میشن که دچار افت قند خون شدن، گفتن که چیکار باید بکنم؟
بهتره که روزشو افطار بکنه و ادامه روزداری براش سخت دیگه، یعنی باید حتما روزه رو افطار بکنن.
یعنی ما در بیماران دیابتی،
در بیماران دیابتی که هر وقت احساس افت قند خون داشتن، حالا یا با علائم یا با گلوکومتر، حتما باید مریض روزه رو افطار بکنه و ادامه روزداری براشون سخت هست، مگر اینکه به پزشک مراجعه کنه، کنترل قند خون و کنترل میزان انسولینش رو بگم. به بیمار انسولین اکثر اوقات که روزداری براشون سخته و یا میزان تعداد قرصایی که مصرف میکنه ممکنه نیاز به کاهش داشته باشه. یک توصیه هم هست که اینی که بیماران حتما باید افطار و سحر رو به طور کامل مصرف کنن و میان وعده‌ای که قرار مصرف بشه موهای شام به عنوان شام آخر شب مصرف داشته باشن.
بله، اتفاقا سوالی در همین مورد داشتیم.
در این مورد نداشته
باشن. بله، سوالی در همین مورد داشتیم که گفتن میشه قبل از خواب غذای مختصری صرف شه به جای سحری، که شما جوابش خیلی خوب دادید.
بهتره که سحر رو کامل مصرف بکنن، چون با توجه به زمان طولانی که به خصوص زمان طولانی بین سحر تا افطار هست، مصرف کامل سحر بهشون توصیه میشه، میان وعده‌هاشون قبل از سحر مصرف بکنن.
بله. سوالی پرسیدن در ارتباط با رژیم غذایی، گفتن که آیا روزه گرفتن خودش رژیم محسوب میشه یا ای که نه حتما باید رژیم خاص دیابتی رو داشته باشیم؟
رژیم خاص دیابتی رو باید این بیماران داشته باشن. حالا در کنار اون روزه داری، چون در بیماران دیابتیک، حالا بیماران دیابتیک به تنهایی قند خون بالایی ندارن، ممکنه چربی خون بالایی داشته باشن، اون روزداری به کاهش چربی خون کمک میکنه، اما اون رژیم خاصی که باید مواد قندی رو چطوری مصرف کنن، چه میزان مصرف کنن، پزشکشون بهش دستورات رو داده، حتما اون رژیم دیابتی رو در طی ماه رمضان هم باید رعایت بکنن.
یعنی ما یک بحثی رو داریم در افراد معمول جامعه که میگن شما به افطار که میرسین به خاطر فاصله طولانی که غذا نخوردین افت قند خون طبیعی است، و بعد میگن شما با در واقع غذاهای شیرین افطار بکنید، مثلا خرما بخورید یا بعض وقتا چای شیرین مصرف میشه برای افطار، بیماران دیابتی مجاز به این کار نیستن؟
میتونن مصرف بکنن، یعنی میزان قند خونشون رو باید کمتر ببرن بالا، حالا مثلا به جایی که چند تا خرما بخورن کمتر مصرف بکنن، بازم اون رعایت رو داشته باشن، باید داشته رعایت رژیم غذایی رو برای دیابتی ها باید.
پرسیدن که نوشیدن آب و مایعات غیر قندی تا چه اندازه مجاز است برای بیمار دیابتی؟
بیمار دیابتیک، خب این بیماران غیر دیابتیک باید در آب رو به حد معمول، به خصوص آب غیر شیرین رو مصرف بکنن، حتی به خصوص قبل از که سحر، یعنی شروع از اون سحر، حتما مایعات رو حالا یکی دو لیوان یاد حتی این که بخواد اون آتششون برطرف بشه مصرف داشته باشن.
بله، خب ما بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. سوالای دیگه ای هم بود که خب فرصت نشد ما خدمت شما مطرح بکنم، وقت برنامه به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنم.
بنده از شما و از شنوندگان عزیز خداحافظی دارم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
آیین خوبان
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه آیین خوبان. دوستان، در این برنامه برخی دیگر از حقوق متقابل و ویژگی های اخلاق همسران در نظام اخلاقی اسلام را با هم مرور میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه های قبلی یادآور شدیم که بر اساس نظام حقوقی اسلام و برای اعتلاء هرچه بیشتر شخصیت انسانی و اخلاقی در کانون خانواده باید حقوق متقابل برقرار باشد. اولین اصلی که در این راستا نقش اساسی دارد توجه به جایگاه انسانی افراد در پیشگاه الهی است. در این صورت پای تکریم و احترام به شخصیت ها به میان می آید و سایر مرزبندی ها پایان می یابد که این امر روح وحدت و یگانگی را در نهاد خانواده زنده می سازد و ادب رفتاری و گفتاری را به ارمغان می آورد. یکی دیگر از اصولی که از رعایت حقوق متقابل سرچشمه می گیرد عشق و محبت دو جانبه است که در آموزه های اسلامی به آن اشاره شده است. البته عشق و محبت قلبی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید میان همسران به زبان آورده شود. ضرورت این موضوع به اندازه است که خدای مهربان ایجاد علاقه دوسویه را میان زن و مرد به خود نسبت داده و می‌فرماید او دوستی و رحمت را میان شما قرار داد. بدون تردید اگر در کانون خانواده فرهنگ عشق و محبت برقرار شود، نه تنها دیگر هیچ نشان از اختلاف ها، نفرت ها، مشاجره ها و چالش ها وجود نخواهد داشت، بلکه هر روز بر میزان عشق و محبت ها افزوده خواهد شد و به تحکیم روابط خانواده کمک اساسی خواهد کرد. یکی دیگر از ارکان حقوقی متقابل در نظام خانواده اصل تفاهم، یعنی داشتن فهم